أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يغأ الكلام في نقاط الأولى حكم مراعاة مذهب أهل سائر المذاهب غير الإمامية في المحاكم مقتضى التحقيق العمل بقاعدة الإلزام بمقتضاه إذا كان المخاصمة بين الإمامي وغيره العمل بحكم غير الإمامي إذا كان بضرره والعمل بحكم الإمامي إذا كان بنفعه فلا يجوز العمل بحكم غير الإمامي في المحاكم إذا كان بنفعهم فيما إذا كانت المخاصمة بين الإمامي وبين غيره أما إذا كانت المخاصمة فيما بينهم يعني فيما بين أهل سائر المذاهب غير الإمامي فيجب الحكم بمقتضى دينهم مطلقا عملا بإطلاق قاعدة الإلزام ألزموهم بما التزموا في دينهم و النقطة الثانية أنه متى يجوز للقاضي الحكم باعتقاد المتهم واحتجازه من غير سبق إرسال الإخطارية أو الإحضارية مقتضى القاعدة الأولية جواز إحضار المتهم والمدعى عليه لأنه حق المدعي في سماع دعواه وهذا متوقف على إحضار المدعى عليه أما الحكم باعتقاده لا يجوز قبل إثبات الدعوى وإثبات جرم المدعى عليه إلا في موارد تقدم سابقا النقطة الثالثة أنه يجوز إجبار الشهود على الشهادة لأن الشهادة تكليف واجب على الشاهد فيجوز للحاكم إجباره على ما هو واجب عليه لأنه بنفس امتناعه من الشهادة يرتكب معصية ويترك واجبا فللحاكم أن يلزمه على الإتيان بواجبه النقطة الرابعة أنه إذا لم يمكن إبلاغ المتهم استحضاره يعني بإبلاغ المتهم إذا لم يمكن أصل إبلاغ المتهم دعوى المدعي لم يمكن للقاضي فحينئذ يجب استحضاره وإذا لم يعلم مكانه من أجل جهله بالمكان لا يمكن للقاضي إبلاغ الحكم إليه إبلاغ الدعوة إليه إبلاغ الإحضار إليه من أجل ذلك لم يمكن يجب نشر دعوى المدعی و اهدار المدعى علی فی الجرائد عامه الكثير النشر. هذا اجمال الكلام. تفصیل این که چند نکته است که امروز باید برسیم انشاءالله این رو تمام بکنیم که در جلسه بعد وارد کتاب شهادات بشیم. نکته اول این است که خب اگر مخاصمه بین غیر امامی و امامی بشد، مقتضای قاعده عمل به قاعده الزام هست، قبلا بحثش شد گفتیم، و اختصاص به عامی هم ندارد. از غیر امامیه غیر عامی هم شامل میشد، و مقتضای عمل به قاعده الزام این است که در چنین مواردی که مخاصمه بین امامی و غیر امامی هست، هرگاه حکم سایر مذاهب غیر امامی به در واقع نفعشون باشد لکن حکم اسلام به ضررشون باشد، اینجا به حکم غیر امامی حاکم حکم نباید بکند، چون مخالف قاعده الزام هست. الزام عهد کتاب اونجاییست که در چنین مواردی به ضرر خود غیر امامی باشد و به نفع امامی باشد. نصوص قاعده الزام مفادش این است بلا غیر در چنین مواردی. البته نصوص در مورد عامی و شیعی وارد شده، عامی و امامی، ولیکن به همین معنا که اونجایی که مذهب خودشون به ضرر خودشون هست، علیه خودشون به حکم مذهب خودشون حکم بکنید، و اما اگر چنانچه به نفع اینا باشد و به ضرر مسلم باشد، نه دیگه اینجا حکم اینا نافذ نیست، فقط حکم چی؟ اسلام نافذ هست. لکن تنقیه ملاک ما کردیم، البته نه تنقیه ملاک، عمل به عموم بعضی از نصوص صحیحه قاعده الزام کردیم، گفتیم که الزموهم بما التزموا فی دینهم نصوصی دارد که اختصاص به عامه چی آقا ندارد، بعضی از نصوص معتبر هست عموم هم دارد، فتوا هم دادن خیلی ها، که این جاری و ساری هست در کل مواردی که مخاصمه بین مسلم و مؤمن، معذرت میخوام، بین امامی و بین غیر امامی بشد، حالا غیر امامی هم از این که عامی باشد یا هر صاحب دینی باشد فرقی ندارد. هذا کل اونجایی که مخاصمه بین هما باشد. اما اگر بین خودشون باشد، بین خود مثلا فرض کنید که اهل عامه، خب در بلاد اسلامی خب مثل الان زمان ما حاکم اسلامی شیعی هست و اختلاف بین اهل سنت در مناطق اهل سنت واقع میشد، اینا هم مراجعه میکنن به حکام و قضات اهل امامی، به قضات امامیه. اینجا وظیفه شخص قاضی چیست؟ آیا عمل به حکم اسلام بکند یا اینکه به حکم خودشون؟ باز اطلاقات مفاد این قاعده و نصوص این قاعده میگد که و بر اساس مذهب خودشون حکم بکنید. الزموهم بما التزموا فی دینهم، یعنی اونا ملزم میشن به احکام دین خودشون دیگه، توجه فرمایید، دیگه نفع و ضرری مطرح نیست، بین خودشون هست، اطلاق این عمل میشه، فرقی هم نیست بین اینکه اینا عامی باشن یا هر صاحب دینی باشن، باز هم اطلاق این شامل میشه. این میشه در واقع پس اولا قاعده الزام مطلقا محکم میشد، منتها مفاد قاعده الزام اونجایی که بین مسلم و بین امامی و غیر امامی باشد یه نتیجه میداد. چه نتیجه میداد؟ عمل به احکام اینها حکم بر اساس احکام غیر امامی، مادامی که به ضررشون باشد، دستوری که به ضررشون باشد، اما که به ضرر مسلم باشد نه، به احکام اینها حکم چی آقا نمیشد، به اسلام حکم میشد. ولی اونجایی که مخاصمه بین خودشون باشد، مطلقا دیگه به همون مذاهب خودشون و احکام خودشون چی میشه آقا؟ حکم میشه. این هست مفاد نصوص قاعده الزام.
اینجا نزاع بین خودشون باشه، طرفین خودشون باشه، قیلشیه باشن،
خب این مخصص دیگه، این قاعده نصوص قاعده الزام چی است آقا؟ مخصصه.
نمیشه گفت قاعده الزام فقط اونجاییه که شیعه باشه در غیر شیعه باشه، میخوام به نفع شیعه رو.
نه اطلاق در آخه، اصلا کل زیدین دارد اصلا، توجه فرمودید اینطوری کل زیدین، این اصلا اصلا طرفش فرض نشده در روایت اینه، بله در خصوص اون جایی که مخاصمه بین عامی و امامی باشه نصوص خاصه وارد شده اصلا، نصوصی وارد شده ما در کتاب قاعده الزام آوردیم اون نصوص رو که در خصوص مواردی وارد شده است که مخاصمه بین امامی هست و بین چی آقا؟ عامی. در اونجا خب حضرت حکم فرمود که اون چه که به ضررتون هست اینا رو الزام بکنید بر اساس مذهب خودشون، ولی نصوص دیگری هست غیر از این نصوص مطلقات قاعده الزام، اصلا میگه کل زیدینن ملزم هستن به آنچرا که معتقدن، اون اطلاق دیگه اون نصوص اولیه رو چی؟ خب اینا خودش معنزل الله دیگه، اینم روایات دیگه، این محکمه، فلذا اینجا که در ماده قانونی اومده درسته بر اساس قاعده حکم اولی هست، توجه فرمودی؟ بله بله نه دیگه این دیگه در مقابل اون عامی اومده، بعد عامی اومده التفات فرمودید بعد اون مخالف ولایت اهل بیت اومده دیگه، بعد درسته همین جوره، همین جوری که میفرمایید بله، ولی خب نصوص فرض کرده معتقد به ولایت رو، قطعا اون زمان به قول ایشون هنوز اثنا عشری نبوده، خب ولایتش کامل بوده، بعدن که اومده معتقد ولایت این است که معتقد به امامت ائمه علیهم السلام باشن، و اما کسی که بعد قاعده اینه درسته همینجوری که اشاره کردی، کسی که مخالف ولایت یک امام معصوم باشه در حکم این است که مخالف امامت همه ائمه هست، اینم نص خاص دارد، خود همین مطلب هم نص خاص دارد که کسی که مخالف امامت یک امام باشد این در حکم کسی است که مخالف حکم همه باشد، مگر اینکه ما با این روایت بخوایم که عمل بکنیم، این روایت اینجا این همه بحث مربوط به قاعده الزام هست که ما این رو بیاریم بگیم که آقا فرق بین این که 12 امامی باشد یا 8 امامی باشد یا 7 امامی باشد نیست، این روایت نفی میکند، میگد که اون کسی که 12 امامی نیست ملحق به کی است؟ آقا عامی هست، اگر ما این روایت رو سندن دلالتن خب قبول داریم، جزء اعتقاد ما هم هست، این مطلب مطلب ثابتیه، روشن این مطلب، خب اگه این رو وقتی که ما پذیرفتیم دیگه در واقع غیر 12 امامی ملحق میشد به کی آقا؟ اهل عامه. بله؟ به تنقیه منات که یعنی به دلالت این روایت، خود نص داریم اصلا، نص داریم دیگه، نص این نص گفته که منکر یک امام، امامت یک امام در حکم انکار امامت همه ائمه هست، خب این وقتی که شد دیگه ملحق میشه عامی دیگه، بله حرف خوبیه، این حرف مطلب درستیه. خب اب نداره، ما هر دو شق رو گفتیم دیگه، هر دو شق رو گفتیم دیگه، هم اولی رو گفتیم دومی رو عرض کردیم دیگه. بعد عرض کنم که در این ماده 17 متى یجوز للقاضی الحکم به اعتقال المتهم و احتجازه من غیر سبق ارسال احتاریه، خب وقتی که مدعی ادعا کرد قاضی باید سماع دعوا بکند دیگه، درست آقا؟ حالا که سماع دعوا باید بکند، خب این سماع دعوا متوقف است بر چی آقا؟ بر احضار اون مدعا علیه دیگه، پس بر قاضی واجب هست این احضار، چون یجب علیه سماع دعوا المدعی و سماع دعوا المدعی یتوقف علی از احضار مدعا علیه، مقدمه الواجبه چی آقا؟ واجب، فیجب علی القاضی احضار المدعا علیه، مدعا علیه اگه امتحان کرد نیومد اون وقت به الزام باید او رو احضار بکنند، پس احضار خب ابتدا حق ندارد به گونه ای باشد که این احضار اسقاط عرض او بشد، باید به نحوه باشد که مستلزم یک حرام دیگری چی آقا؟ نباشد، بعد احضار واجبه، آیا احضار متوقف است بر حرام؟ اینجا خیر، وقتی که مراعات شؤون اون مدعا علی بشد قاضی اینجا مرتکب حرامی چی آقا؟ نشده، ولی اینکه بخواد اینکه اما اولین بار دوتا مأمور بفرسته دم درش به زور بگیرد ببرد، این قاضی معصیت مرتکب شده، معصیت بزرگی هم مرتکب شده، از عدالت هم خارجه چنین قاضی. اگر چنین چیزی ثابت بشه، این قاضی از عدالت چی است آقا؟ خارجه. چون اسقاط ارض مؤمن این از اعظم محرماته، حالا هیچ کارش هم نداشته باشه، همین اسقاط ارض ایزا روایت قبلا خونده بودیم دیگه، من آزا مؤمنم فلی یؤذن به حرب من الله و رسوله، و این اسقاط ارضم بدتر از این. خب پس او اول در مقام احضار باید مراعات ارض و آبرو و مراعات اون شؤون واجبهی که حق واجبی که مؤمن به گردنش داره چی آقا؟ بکنه. بله جایز نیست. بله اگر چنانچه یک بار دو بار احضار داد با رعایت شؤون و هیچ ایزایی و بی احترامی و اسقاط ارضی و نحو ذلک نبوده در کار، او نیامد امتناع کرد، خب اینجا اگر چنانچه بخواد الزام نکند، اینجا ترک واجب کرده، چون تضییع حقی که میشه آقا؟ مدعی میشد، او ولی احقاق حق متقاسمین هست. خب این الان مدعی حق دارد برای طرح دعوا، اون قاضی هم برایش واجب است که احقاق حق او بکند، سماع دعوای او بکند، به سماع دعوا متوقفه، او باید انجام بدهد، الزام بکند. بعد این میشه دلال قاعده. و اما حبس بله در مواردی که جائز باشد حکم به غیاب، اونجاییست که شخص در بلد نباشه، در بحثش قبلا گذشته
ها.
باشه بیانه باشه، باید در حضور مدعی علیه باشد، اصلا این بیانه بدون حضور مدعی علیه فایده ندارد.
نه
یاد خواه الزام بکنه بیاره دیگه، باید بیاره. نه حکم غیابی نیست اینجا، حکم غیابی اونجاییست که محضور است که بر او اصل این که باید محکمه در حضور مدعا علیه و مدعی باشد، این چیز امر مفروغ روایات مفتابه هست، اتفاق نص و فتوا هست، حکم الغائب جایز نیست به اصل اولی مگر در جایی که با شرایطش باشد. بعد حکم غائب جایزه در شرایطش، خب وقتی که طرف هست و به زور نمیاد، بله در صورتی که به اصطلاح حالا برای قاضی مقدور نباشه الزام نشد، بله ولی خب حق قاضی هست، شأن قاضی هست که الزام بکنه مدعی رو بر احضار، این اتفاق فتواست، اجماع فقها هست، از اجماع فقها هست که بر او واجب هست الزام احضار بکند، بیانه هم باشه، بیانه باشه، خب بیانه در حضور مدعی علیه باشد که اگر این بیانه به اصطلاح اقامه کرد، او دیگه حق انکار، حق حلف، همه چی از او چی میشه آقا؟ ساقط میشه. این بله بله این رو میشه در قاعده گفت، ولی اونی که ما قبلا این بحث رو در قضا داشتیم، این رو فقها کسی مخالف نبوده که قاضی باید الزام بکند بر احضار، اگر او امتناع کرد او رو الزام بکند بر احضار، و ما خواهیم از این دست بکشیم، خب ملزمی نداریم دست بکشیم آخه، چون حق قاضی هست. انصراف داره چی؟ اصلا نص کلمات فقه هاست، قبلا گفتیم این رو که حکم غیابی در اون جایی که شخص در بلد نباشه یا عذری داشته باشد، توجه فرمودی؟ بعد کلام این است که نه عذری دارد نه خارج از شهر هست، در اینجا عرض کردن فقه ها تصریح کردن به وجوب احضار، و اینم خلاف قاعده نیست الزام. آخه جاییست که برخلاف قاعده باشد ما احساب قد متعقن میکنیم در دلیل لبی، اون جایی که خلاف قاعده نباشد، مخالفی از فقها در بین نباشد، شما باید یا مخالف در میان فقها داشته باشید تا اینکه مختلف همفی باشه، اون وقت به دلیل لبی قد متعقن احساب کنید، احساب دلیل لبی در علم اصول که جایزه، اونجا که مخالفی باشد یا اینکه برخلاف یک روایتی دلیلی باشد، اون وقت به نه اینجا اصلا شما مخالفی نداری.
نه قاضی اقدام اونجا جاری نمیشه.
بله
قاضی اقدام بهش اعلام شده بیان آمد، اگه میخواد جرد
قاضی اقدام نمیتوند مخالف این اجماع باشد. توجه فرمودید؟ مخالف نیست قاضی اقدام. قاضی اقدام فوقش غایت مدلولش این جوازه، این منافات ندارد با اونم. قاضی اقدام اطلاق دارد در خصوص اینجا وقتی که فقها حکم کردن به الزام مخالفی نیست، خب این دیگه قاعده اقدام نمیتونه معارض باشه دیگه، معارضه نداره اصلا، لازم اون فقش جواز میرسونه دیگه. بله بله خب حالا بگید که ما اون حرف دیگری میشد که او اصلا بگید با هر چی حکم کردین قبول دارم، و اون یک مطلب دیگری که حق خودش اسقاط کرده از اول تفویض کرده و گفته من این رو قبول دارم. این مورد حالا علال قاعده وقتی که خودش تسلیم حکم هست و هیچ انکاری ندارد، اما لولا این ابراز علال قاعده حاکم وظیفه‌اش هست که او رو احضار بکند. همون دلیلی که میگد حاکم باید احضار بکند، همون دلیل ظهور و قطعی دارد، دلالت دارد بر الزام. اصلا اون ادله ای که گفته حاکم باید احضار بکند، اون ادله دلالت دارد بر چی؟ و تضییع این است که بیانه در غیر محضر مدعا علیه نفوذ ندارد، یعنی باید مدعا علیه باشد مگر در مواردی که ما در شرع دلیل داشته باشیم که او حق حکم غیابی دارد. مطلقا که حکم غیابی جایز نیست که، و ما وقتی مطلقا جایز نبود، خب بنابراین حضور شخص مدعی چی میشه آقا؟ لازم میشه.
غیابیش خودش
خلاف قاعده
است،
باید مقدم
مدعی
قرار شخص
کنه.
اما
جایی که در بلد نباشه
مدعی. بله اصلا حکم غیابی خودش دلیل داره، نص داره، اصلا قبلا گذاشتیم دیگه، نصوص داره. این نه از باب حق اعتراض هست، اساساً ادله‌ای که دلالت دارد بر احضار وظیفه حاکم هست با حکم اون دلیل شرعی، نه از باب این که حق او می‌سوزد، از باب این که وظیفه حاکم هست. مثل این که قاضی حکم بکند، فرض کنید به خبر ثقه به جای بیانه، خب این نه از باب این که حق اون مدعا علیه می‌سوزد، از باب این است که خود او به میزان قضا عمل نکرده. تجه فرمودید؟ بله اینه. وقتی دلیل قائم شد بل این که قاضی واجب است احضار بکند، او میشه جزی میزان چی آقا؟ قضا میشه. بله عرض بکنم که اما اعتقال چی؟ دستبند زدن و او رو به اصطلاح این رو به یک نحوی حالا دستبند میزنن، بعضی ها اینجا مثلا در اون مصر اتاقچه اینا میذارن داخل میگیرن میارن، مثلا نحو ذلک، اینجور چیزایی که از قبیل همین موارد هست اینطوری. خب آیا این جایزه؟ خب جواب این است که نه دیگه، جایز نیست. وقتی که شخص اگر امتناع بکند، تازه او رو میشد آورد تا همه موارد امتناع متوقف بر دستبند زدن هم چی آقا نیست. وقتی که طرف رو یه تهدید بکنن میاد، این میشد اجبار. مصادیق الزام متوقف بر این چی آقا نیست، مگر این که مواردی مثل همین مدیون مؤثر، مدیون که ادعای ایثار هم دارد، اونجا خب این رو وقتی که حبسش جایز باشد به طریق اولا، اون اعتقال و دستبند زدن و ایناش هم چی میشه آقا؟ جایز میشه. یا این که یک جنایتی هست، یک خوف جنایت بزرگی هست، یک قتل متهم هست و طرف هم به اصطلاح مظنون فرار هست، توجه فرمودی؟ جنایت مهمه و طرف کسی است که مظنون فراره در نظر قاضی، در مظنه فرار هست، یا اینکه اختلاس بزرگی کرده از بیت المال، خلاصه جرائم مهم مالی یا غیر مالی که در مظنه فرار باشد که متوقف باشد برای اینکه اونو چیکار بکنن آقا؟ دستان بزنن. حتی بعضی از افراد رو دو تا سربازم برش وایستن، این باز احتمال فرار داره. ما در دادگاه که بودیم در سال 57 حکم کردیم خب یه آقایی رو که متهم بود اینو بگیرن، آقا اینو گذاشتن تو یک اتاقه کی که بذارن این اتاق یه پنجره بالا کوچولو داشته، اومدن تو اتاق نیست، از اون پنجره فرار کردن، پنجره کوچیک بوده، از اون سوراخ یه آدم به زور رد می‌شدیم، فرار کرد رفت پشتون در رفت اصلا در کلی. خب اینجور اشخاص هستن که خب بعضی هستن که اصلا همون از ابتدا نیاز به یک محکمکاری دارن و قاضی خوف این دارد که این سرباز هم خب بعضی ها بلا نسبت خب یک کمی اونجور زرنگ و تردست نیستن و سرشون بر بکنه در رفته تنجه فرمودید. خب اینجاها خوف فرار که داشته شد قاضی اون وقتی چیکار میکنه؟ آقا دست هم میزنه. و الان مادامی که این گونه موارد نباشد باز اصل ابدی بر عدم جوازه، یعنی به اندازه ما یتوقف علیه الاحذار، این اعتقاد چی میشه آقا؟ جایز میشه و الا فلا. عرض کردم با قدر ما یتوقف علیه چی آقا؟ الاحذار و سلام. بیش از حد ما یتوقف اعتقال جایز چی آقا؟ چون جرم اثبات نشده هنوز، فلذا اینجا فقط احذار واجب هست. اگر ما یتوقف علیه الاحذار باشد اعتقال جایزه، و الا چی آقا؟ فلا. بله این تعدی دیگه، بله هم ایزای هم اسقاط ارزه. بله عرض بکنم خدمت شما که حتی سرباز فرستادن هم علی القاعده حکمش معلوم شد که بسه جایز نیست. اگر شخصی رو با یه نامه احضار بکنی میاد خودش، و سرباز دم در فرستادنش هم جایز چی آقا؟ نیست، چون ممکن است در مواردی نفس این که سرباز همراه او بیاد ارز او چی آقا؟ ساقط بشه. این جایز نیست سرباز بفرسته. بله اطلاع میدهد اون طرف میاد، اگر چنچه یک بار دوباره اطلاع داد نه اون موقع یعنی باید تدرج در این قضیه مراعات بشه. بله بله از ضرورات تو تقدر به قدره ها. بله بله دیگه این بله بعد از احضاریه میگن هست، حالا اگه بعد از احضاریه اولین بار باشه جایز نیست. بله روشنه. عرض میکنم که اجبار شهود بر شهادت، خب اینم از واضحاته. وقتی که قرآن مجید نهی تحریمی دارد ولا یعب شهدا ادامه دعو، حرام است امتناع از شهادت، خب این آقا الان امتناع کرده، این حرام رو مرتکب شده، قاضی میتونه که چیکار بکنه آقا؟ او رو اجبار بکنه. اینم واضحه. من اینجا یه چیزی یادم اومده و قبل از اینکه مسئله 19 بشیم، در فضلکه یه مسئله آخر دیروز که مسئله اینکه زوجه حق حبس دارد، اونجا به شما عرض بکنم که خب اون چیزی که گفتیم دیروز کاملا علی القاعده و درست و تمام، اما یک نکته مطرحه، فرقی هست حالا در اونجا مطرح میشه مربوطه، که خود زوجه آیا حق امتناعی از مزاجعه دارد یا خیر. هرچی که در مورد اون گفتیم که حق حبس ندارد، اینجا هم همینجوره. یعنی چی؟ یعنی که این شخص زوج وقتی بنا شد که حبسش جایز نباشد به خاطر اینکه او هنوز جرم ثابت نشده و اون دلیل جواز حبس هم از اون منصرف باشد، خب طبعا بر این زوجه هم هرگز جایز نیست امتناع، بلکه واجبه، چون او ممسک بودنش اثبات چی آقا؟ نشده. ممسک عن الانفاق هنوز در مورد او صادق چی آقا؟ نیست. ممسک عن الانفاق اون کسی است که چی آقا؟ او موسر باشد و یمسک عن انفاق زوجه، یه هنوز معلوم نیست که ممسک یا موسر باشد، فلذا امتناع جایز نیست. اون صورتی که موسر باشد و امتناع بکند از این انفاق، اون موقع خب شخص انفاق مهر، یعنی صبح سر مهر بود دیگه، انفاق تعبیر کردم درست نیست، این انفاق نفقه خرج روزمره رو میگن، یعنی تسلیم مهر، اداء مهر. این موسر باشد و اداء مهر نکند، اون موقع یجوز زوجه که امتناع بکند، چون این بز به ازای مهره و ما مهر رو امتناع کرده نمیده، بعد این حقشه میتونه. و الا این آقا الان میگه من موسرم مدعی اثاره، خب انا شد که حسش جایز نباشد، خب هنوز اینکه ممتنع ان اداء المهر باشد هم اثبات چی آقا نشده. خب او آقا نمیتونه، این زن نمیتونه امتناع بکند. این هم حکم اینه دیگه. حالا بله بله، موضوع مسئله دیروز مهر بوده، بعد در نفقه هم همینجوری دیگه، فرق ندارد. مسئله 19 این است که اذا لم يمكن ابلاغ المتهم متهم استحضاره، بله اذا لم يمكن بله 18 چی بوده؟ اجواش شد، گفتیم دیگه، تموم شد دیگه، بیان کردیم دیگه، بله روشنه دیگه. کجا تشریف داشتی شما؟ بله اجازه بدید آقا. بله
اگر شاهد اعتراف کرد
برای
شهادت، اجبارش کرد، خودش جرم اثبات شده براش؟
بله
اجبارش کرد، نمیاد اجبارش کرد شاهد رو، باید به طریق عادی میمد چون نیمه رو جرم شده، جرم
شاهد. بله دیگه، یکی از مصادیق الزام بر شهادت همینه دیگه، این امتناع میکنه، میگه من شهادت نمیدم نمیام. اگر بگه نه من شهادت میدم ولی خودم نمیام، شما باید وسیله بیار دم در مرا بیاری. این چی؟ حالا اینو فرویز که ذهنش مطرح میشه، چون ما قبلا گفتیم اینا رو، اجازه بدید. اگه بگه من آقا شهادت میدم، کی گفته نمیدم ولی من نمیام، چون شما باید وظیفه دارید من ببرید. جوابش این است که نه، بر خودش واجبه، چون اگر موثر باشد و تمکن داشته باشه، قبلا گفتیم هر کسی در ادای وظیفه واجب خودش، بر خودش واجب است که مقدماتش رو خودش چیکار بکنه آقا، فراهم بکنه، هیچ تکلیف نداره اون قاضی. بله بله بله، حالا به قول ایشون که میگه مثلا 6 نفر شاهد بودن، 2 نفر کافیه، بقیه هم حاضرن. این میگه خب بقیه هم حاضر بره سراغ بقیه، بر من که اینی نشده که اونجا. بله حاکم نمیتونه الزام بکنه او رو. بله حالا در این فرض اگر ایشون قبول بکنه تو تبرع میکنه دیگه، تبرع میکنه، اون موقع نه بر او دفع این مخارج و هزینه عیاب و ذهاب بر او واجب چی آقا نیست، چون تکلیف عینیش نشده. خب بعد اون دیگه تشخیص قاضی میشه، موقع نوبت میرسد که هر کدوم رو قاضی تشخیص داد الزام میکنه، بر بر همه واجب میشه، اون موقع هر کس دست گذاشت بر او میشه واجب چی آقا اینی. بله بله نه قرعه لازم نیست، چون واجب اینی بر همه میشد، واجب کفایی شأنش اینه، در اصول اینجا تعریف کردیم. چی گفتیم آقا؟ اگر چنانچه هیچ کدوم حاضر نشن همه معصیت کردن، همه یعنی بر تک تک اینا چی هست آقا؟ واجب میشد. بعد اینجا دیگه وظیفه خودشه دیگه. بله 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 مثل اون، بله فرقی ندارد، فرقی ندارد، بله درست گفتی دیگه، بله همینجوره. گفتیم قربونت برم، چند بار میگیم یه مطلب را، آخه مطلب واضحه و قرآن وقتی که میفرماد ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، یعنی یحرم علیهم الامتناع من الشهاده، یعنی معصیت مرتکب میشن. خب للحاکم ان یعذر من ارتکب معصیتا به ما یراه من المصلحه، حاکم میتونه که هر کسی که مرتکب معصیت بشه چیکار بکنه آقا؟ تعذیر بکنه. بله دیگه نفس تعذیر به یک نحوی الزام میشه دیگه، تعذیر وقتی که میتونه بکند بالفه بالقطعی الزام هم چی آقا میتونه بکنه، این شأنش دیگه. وقتی که معصیت مرتکب شده به تشخیص خودش بتونه او رو تعذیر بکند، شلاق بزند، خب الزام دیگه به فهوای قطعی است دیگه، جای شک نیست. تجه فرمودی؟ بله حتی میتونه او رو با ضربه ضرب بیاره دی رو اگر متوقف شد. بله بله نه اگر احضار متوقف شد بر اون التفات فرمودی؟ بس سلام همین، اما عرض اول از کردیم ما یتوقف علی الاحضار ولو کان اون تعذیر باشد، اگر فرض شد در جایی این چنین ارتفاع فرمودی؟ بله.
خب
بله اطلاق وجوه همون دلیلی که میگه یجب علی القاضی سماع دعوی المدعی، همون دلیل میگه یجب علیه مقدمت السماع، مقدمت الواجبه. چی آقا؟ واجب بر قاضی. مقدمه این سماع چی است آقا؟ واجبه. مقدمه این سماع چی است آقا؟ احضار مدعی، در جایی که البته حکم غایب جایز چی آقا؟ نباشه، در اونجا نه. بعد
کسی مدعی میگه
این شاهد ماجرا
بوده، خودش انکار میکنه، میگه من شاهد نبودم
کلا. شاهد نبوده، شاهد نیست دیگه، شاهد نیست. خودش باید شهادت دهن حسن بدن، میگه من شاهد نبودم، حرف اون آقا ملاک نیست اصلا، نمیتونی شهادت بدن. بله مسلمه، شخص باید علم وجدانی داشته باشد، حسی، اون آقا شهادت برای چی باشه آقا؟ جایز باشد. و الا اصلا شخصا برای اون شهادت جایز نیست. بعد اون قصه دیگری به درد خودش میخورد، او تابع علم خودش باید باشد، حس وجدان خودش باید باشد. خب این میگه من نبودم، قاضی میتونه الزام بکند، چون نه اصل جواز شهادت، نه تنها وجوبش، اصل جواز شهادت فرع بر علم شخص هست ان حسن. ممکنه اونجا باشه حتی، اما حواسش جای دیگه باشد. چه بسا اشخاصی در یک مجلسی هستن اصلا یک اتفاق هم همون مجلس میفته، اصلا متوجه نشدن، اینجا حتی نداد قاضی الزام بکنن. ولی وقتی که من ندیدم، بودن اون در اونجا دلیل بر دیدن او چی آقا؟ نمیشه. این مکان من الامکان، بل وقوع. بله عرض بکنم بشه، ما اصلا این امر واضحه، انسان در یه جایی هست اصلا ببین دیگه رو صحبت بکنه، یا حواسش جای دیگه هست، اصلا هیچ متوجه نمیشه این رو. میشه دیگه. بله حالا مسئله صداق چون به قهقراه هست، اجازه بدید بعد از جلسه ما در خدمت شما هستیم. عرض میکنم در مسئله 19 این است که از وظیفه قاضی آقا این است که متهم رو استهزار بکند، احضار بکند متهم رو بعد از سماع دعوا. حالا اگر چنانچه اون مکانش ندونه، خب نمیتونه ابلاغ بکنه به او، چون جاشو که نمیدوند، که منزلش بلد نیست، اصلا اون نمیدونه کجا هست اصلا، هیچ کس هم دسترسی ندارد که بفهمد که جای این متهم چی آقا کجا هست. اون موقع باز بر او واجب است که ما یتوقف علی الاحضار. منتش ما یتوقف علی الاحضار چی است آقا؟ این است که او بیاد در جرائد کثیر الانتشار این رو بخواد اعلام بکنه که این شخص متوجه بشه. خب چه بسا که اشخاص محترمن، همین که بدونن اسمشون اومده سری چی آقا برن که براشون در سری جاد داشت، و این ابلاغ اگر متوقف شد بر این نشر این خبر در جرائد کثیر الانتشار، چون مکان این شخص رو قاضی به هیچ وجه نمیدوند و نمیتوند از کسی نمیشناسد که به دست بیارد، اون موقع نوبت میرسد به او، و الا قبل از اون ابلاغ در جرائد جائز نیست، حرامه. چرا؟ چون موجب اسقاط ارض باز مؤمن میشه، مگر اینکه باز متوقف بشد به او. اینم روشنه واضح. البته یک نکته هست در اینجا، در اینجا متيقن از اطلاقات کلمات فقها این است که در صورتی که البته مدعی التماس احضار بکند واجب میشد احضار، و الا تا مادامی که مدعی اصلا به مجرد طرح دعوا هم باز بر قاضی احضار واجب چی آقا نیست، مگر اینکه بعد طرح دعوا شخص مدعی چیکار بکند آقا؟ میگه آقا علی احضار بکنید. این فقها ادعای اجماع کردن در اینجا، بعضی ادعای اجماع کردن. این رو در این عبارتی که بعد عرض میکنم که هست دارد در جواهر اینجور دارد که بعد یتوقف الا، این عبارتش اینه، ما اذا التمس المدعی و علیه فما دام لم یلتمس المدعی من الحاکم احضاره لا یجب بل لا یجوز للحاکم احضاره اهداره، بعد يتوقف الى ان يلتمس المدعي اهداره، و اذا التمس يجب على الحاكم اهداره بالزام لو امتنع اسيانا، اگر چنانچه او امتناع کرد اون موقع يجب على الحاكم اهداره بالزام، کی بالزام آقا؟ اونجایی که امتنع اسيانا. این خود کلام صاحب جواهره، من غیر عذره نگه امتناع کرد، در جواهرم دارد بل ان کان امتناع و اسیانن استعان به اعوان سلطان از ذره به ما یرا. همین که الان تازه عرض کرده بودم که حتی میتونی رو تعذیرم چی آقا بکنه بعده، چون اینجا احضار واجب هست بر شخص و حضور اون شخص هم چی میشه آقا؟ واجب میشه. اون وقت متهم اگه زی شرف باشد چی؟ اشخاص خیلی محترمی باشد، آیا اساسا حاکم میتونه حکم به احضارش بکنه یا باید بدن محکمهش برد؟ در اینجا فرق گذاشته اسکافی بین این که او از ذوی شرف باشد یا خیر. بعض از اهل عامه هم به مذهب او هستند، توجه فرمودید، گفتن نه جایز نیست، افرادی که با شرف و محترم و ذو وجه باشند جایز نیست او را احضار بکنند، ولی بقیه فقهای ما با اسکافی چی هستن آقا؟ مخالفن. ولی اگه کسی بخواد بگه اینجا اجماع قدما هست، خب اسکافی یک نفر دیگه، اجماع قدما متعقد چی آقا؟ نمیشه. بر چی متعقد نمیشه؟ بر وجوب احضار مطلقا حتی ذو شرف، این اجماعی در بین چی آقا؟ نیست. خب اون وقت ما هستیم و دلیل این است که در اینجا اطلاقات اون دلیل احضار اگر واقعا دلیل فقط اجماع باشد، اجماع در اینجا محقق چی آقا؟ نیست. و اگر چنانچه ما باشیم طبق قاعده احضار اینجا به اصطلاح لقائل ان یقول لا یجوز، چرا؟ بلکه اینکه خود نفس این احضار ممکن است که مساوی باشد با اسقاط ارض چی آقا؟ چنین شخصی. خب حق دیگری ممکن است که گفته بشد که قاضی خودش یک امینی کسی میفرستد یا خودش میرد در اونجا و این محکمه رو اونجا برگزار بکند. بله اگر چنانچه وکیل باشه که جدا، ولی اگر متوقف باشد به احضار خودش آیا بر حاکم جایز هست علل قاعده که او را احضار بکند با اینکه علم دارد که احضار او آبروش میریزه، یا اینکه نه بیاد اصلا محاکمه رو اونجا برگزار بکنه؟ علل قاعده به ذهنم میاد که جایز نباشه، یعنی باید محکمه رو همونجا برگزار بکنن اگر متوقف شد. اگر ولی خب باز من به شما عرض میکنم که نصوصی داریم که امیرالمؤمنین صلی الله علیه در اون قضایی خودش احضار خودش رفته به محکمه و ائمه علیهم السلام در روایات متعدد داریم در کتاب قضا گذاشت خودشون رفتن به محکمه. بنابراین این نصوص تأیید میکند همون رأی مشهور فقهای ما رو که احضار فرق بین ذو شرف و غیر ذو شرف نیست. بله این معتبر میشد. یک نکته آخر من عرض بکنم، موارد تأخیر انفاذ حکم. خب یکیش اولین شرطش التماس مدعی. آقا مدعی میگه من تر دعوا نکردم، نمیخوام الان شما حکم بکنی، اصلا احضار بکنی، الان من تر دعوا کردم، من الان یک سفر واجب دارم برم، چاره ندارم، من تا شما مقدمات چه فراهم بکنید یک ما دیگه این رو تأخیر بندازید، اون حاکم باید سماع بکند. و همچنین موارد تعذیر هست، اونجایی که تعذیر باشد، خب اصل تعذیر به ما یراه المصلحه باشد، اون وقت تأخیرش هم باز به یدی کی هست؟ آقا قاضی هست. ما نص خاصم گفتیم، ولی بعدن هرچی فکر کردم نص خاصی که برای تأخیر وارد شده باشد به ذهنم نیومد. حالا فرضی که نص خاص باشد که اونم خودش نص خاص هست دیگه، ولی علل قاعده این دو موردی که عرض کردیم خدمت شما. و السلام علیکم، هذا تمام الكلام فی کتاب القضا و مستحدثاتی. انشاءالله بعدن در جلسه بعد از کتاب شهادات جزوه شهادینو دادیم شروع میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.